گفتی یک آیکون و شمایل بزرگ در قرن بیستم در نه تنها زمینه موسیقی، در زمینه هنر، بازیگری و به خصوص در زمینه مد و فشن با هم دیگه صحبت بکنیم. همونطور که اشاره کردی شب گذشته این خبر منتشر شد، اما بیشتر خبرگزاری ها تا امروز صبح نمیتونستن صحت و سقمش رو تایید بکنن. خبری که بالاخره پسر دیوید بوئی در صفحه فیسبوک خودش تایید کرد و امروز صبح رسما اعلام شد که دیوید بوئی در 69 سالگی درگذشته. این خبر جوانب مختلفی داشت که خیلی مهم شد، اما یکی از جنبه های بسیار مهمش این بود که دیوید بوئی دقیقا جمعه گذشته در روز تولدش در 69 سالگی آخرین آلبومش، 25 مین آلبومش رو به نام بلک ستار یا ستاره سیاه منتشر کرد و این داله بر این داشت که هنوز دیوید بوئی کار میکنه، هنوز در حال تغییر هست، سلامت هست و مهمتر از همه این که علت مرگ دیوید بوئی مبارزه او با بیماری سرطان در 18 ماه گذشته بود، بیماری که از طرف خانواده او و خود او مخفی نگه داشته شده بود و این غافلگیری بزرگی بود امروز برای جامعه موسیقی و طرفداران دیوید بوئی و موسیقی به طور کلی.
دیوید بوئی یک هنرمند بازنشسته یا خانه نشین نبود که مرگش شگفتیزا نشه، در واقع در حال کار بود و آخرین آلبومش رو هم همین هفته گذشته همینطور که گفتیم منتشر کرده بود. اما اهمیت دیوید بوئی در موسیقی زمانه خودش چه بود؟
اهمیت دیوید بوئی صرفاً به خاطر موسیقی و نگاه موسیقاییش نبود که اونو متفاوت میکرد از بقیه همدوره‌ایهاش. امروز در خبرگزاری های متعدد و متفاوتی منتقدان موسیقی به همین موضوع اشاره داشتند که او به عنوان یک شخصیت فرهنگی با نگاهی که به دنیای سرگرمی و انترتینمنت داشت، با نگاهی که به دنیای مد و فشن داشت، با نگاهی که به دنیای بازیگری، به دنیای نقاشی و سایر هنرها داشت، همیشه در تمام این 50 سال فعالیت همیشه از عوام و بیشتر هنرمندهای روز فاصله گرفته بود و متفاوت بود، چه از نظر اجرای موسیقایی و چه از نظر مد و فشن و ترکیب آثاری که چه در نماهنگهاش قابل دیدن هست چه در اشعارش میشه شنید، همیشه به نوعی پیشرو بود و همینطور که گفتی تا این روزهای آخر هم همچنان در حال تغییر بود. یعنی هنرمندی که با موسیقی راک به دنیا اومد و شنیده شد به عنوان شناخته شد به عنوان یک هنرمند موسیقی راک، در آلبوم‌های آخرش المانت‌هایی از موسیقی جاز وارد شده بود و ترکیب خیلی متفاوت و خاصی رو ساخته بود که همچنان با موسیقی روز که این روزها بسیار، شاید بعضیا این کلمه رو به کار می‌برند، بسیار بازاری شده، شاید خوانندگان مشهور بسیار به همدیگه شبیه هستند، آثاری که تولید میکنند خیلی به همدیگه شبیه هست، همچنان دیوید بوئی تا آخرین روزهای زندگیش به این آلبوم آخر به اسم ستاره سیاه همچنان متفاوت ایستاد و هیچ وقت به نظر نمیشد که در یک مجموعه ای از هنرمندان موسیقی پاپ در یک دوره خاص جا داد دیوید بوئی رو. در ایران اونهایی که طرفدار موسیقی راک بودن خب به خوبی دنبال کردن کارهاش رو در تمام این 40-50 سال، میدونن کارهاش رو، میشناسن، ولی خیلی ها در ایران مرتاد دیوید بوئی رو از موسیقی فیلم بزرگراه گمشده یا لاست هایوی اثر دیوید لینچ به بعد شناختن و فکر میکنم اگر فرصتی باشه بد نیست برای ثانیه هایی به این قطعه گوش بکنیم، یادآوری بکنیم برای اونهایی که شاید بعد از شنیدن این قطعه در سال 96 این هنرمند رو دنبال نکرد.
خیلی خوبه، بشنویم با هم. Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. In the sky the man changed his hands built fire. To cruise me young. Me, babe. A blonde leaf beyond, beyond, beyond. No return, no return.
مرداد بد نیست تو این لحظات باقی مونده فرصتی که داریم من اشاره بکنم که دیوید بوئی در 50 سال، تقریبا 51 سال فعالیت موسیقاییش، 25 آلبوم منتشر کرد، هر 2 سال یه بار یک آلبوم منتشر کرد و 51 نماهنگ ویدیو کلیپ داره که تقریبا میشه هر 1 سال از فعالیت هنریش یک نماهنگ داده و 111 تا ترانه نمایشگاه های متعدد نقاشی برگزار کرد. موزه‌ای هست در کشور انگلستان که مختص آثار او هست. همونطور که گفتی امروز به خاطر درگذشت دیوید کامرون هم از او به عنوان یک هنرمند برجسته و بازآفرین نام برد. سختی های زیادی رو گذروند دیوید بوئی، دوره های متفاوت رو هم داشت. در زمانی به نوعی به عنوان یک هنرمند پیشرو تلاش کرد که فضا رو برای همجنسگراها باز بکنه و به اونها جرأت ورود به اجتماع رو بده، اما دیرتر خودش باز تغییر کرد. این بازآفرینی در زندگیش کاملا مشهود بود و تا جایی رسید که با یک مدل معروف سومالیایی آمریکایی ازدواج کرد و این زندگی رو تا روزهای آخر به خوبی ادامه داد. اگر فرصت باشه من فقط در مورد آخرین آلبومی صحبت بکنم و قطعه به نام لازاروس که روز جمعه منتشر شد، تقریبا دو روز قبل از درگذشتش. نماهنگ این ترانه خیلی بحث برانگیز شده این روزها به خاطر اینکه دیوید بوئی روی تخت خوابیده و در آغاز ترانه میگه که من در بهشت هستم، به من این بالا نگاه کن و من به زودی آزاد خواهم شد. به نوعی همه میگن که دیوید بوئی میدونسته که روزهای آخر زندگیش رو داره میگذرونه.
سپاسگزارم. بله، کمتر چهره موسیقایی یا هنرمندی هست که بتونه در این سطح بیش از آنچه که یک آرتیست باشه یک فرهنگساز بشه و دیوید بوئی چنان بود. پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا با ما همراه بود. و ما سری بزنیم به جوایز سینمایی گلدن گلوب که بامداد روز دوشنبه به وقت ایران در لس آنجلس 73 دوره خود رو برگزار کرد. مراسمی که در اون بیشترین تعداد جوایز به فیلم از گور برگشته ساخته آلخاندرو گونزالس اینارریتو اهدا شد. بابک غفوری آذر گزارشی داره در همین باره. Welcome to the 73rd annual Golden Globe Awards. گلدن گلوب، مهمترین جوایز سینمایی سال پس از اسکار، بامداد دوشنبه برندگان امسالش را شناخت. فاتحه اصلی مراسمی که برای چهارمین بار با اجرای ریکی جرویس کمدین انگلیسی برگزار شد، فیلم از گور برگشته ساخته تازه فیلمساز تقدیر شده آلخاندرو گونزالس اینارریتو بود با دریافت 3 جایزه اصلی: جایزه بهترین فیلم درام، بهترین کارگردان و بهترین بازیگر نقش اول مرد برای لئوناردو دیکاپریو. And the Golden Globe goes to The Revenant. از گور برگشته روایتی است از مبارزه سرسختانه مردی جدا افتاده در آمریکای قرن 19 در شرایط دشوار طبیعی برای زنده ماندن و همچنین انتقام از کسانی که به او خیانت کردند. بازی لئوناردو دیکاپریو در این نقش از زمان نمایش با تحسین منتقدان بسیاری همراه بوده و حالا این جایزه شاید بتواند تلسم اسکار نگرفتن او را با وجود 4 بار نامزدی بشکند. And the Golden Globe goes to Leonardo DiCaprio. دیگر فیلم موفق جوایز گلدن گلوب امسال اثر علمی تخیلی ریدلی اسکات، فیلمساز کهنه‌کار با نام مریخی بود. فیلمی که آن هم روایتی است از تلاش سرسختانه یک انسان برای زنده ماندن. این بار فضانوردی که از گروه اکتشافیش جدا افتاده و باید چندین ماه را در سیاره مریخ تا رسیدن گروه نجات دوام بیاورد. این اثر علمی تخیلی در بخش فیلم‌های موزیکال و کمدی داوری شد و توانست جایزه بهترین فیلم این بخش و بهترین بازیگر مرد نقش اول را برای مت دیمون از آن خود کند. I'm entering this log for the record. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to. در بخش جوایز بازیگری، بری لارسون برای بازی در فیلم اتاق جایزه بهترین بازیگر زن فیلم‌های درام را گرفت و همین جایزه در بخش کمدی و موزیکال به جنیفر لارنس برای بازی در فیلم جوی رسید.
فیلمی که سومین جایزه گلدن گلوب را برای خانم لارنس برمغان می‌آورد. در این بخش سیلوستر استالونه، بازیگر قدیمی دنیای سینما، سرانجام توانست در 69 سالگی به مهمترین جایزه عمرش برسد. او برای بازی دوباره در نقش راکی بالبا، این بار به عنوان یک مربی در فیلم کرید، جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرد.
Hey Danny. Your father was a great man to me.
I don't know him. I ain't got nothing to do with me.
Well, I think you could be great too.
کیت وینسلت، بازیگر معتبر و تحسین شده، هم برای بازی در فیلم استیو جابز گوی طلایی بهترین بازیگر زن نقش مکمل را گرفت. فیلم زندگی نامه‌ای استیو جابز جایزه مهم بهترین فیلمنامه را هم دریافت کرد تا با دریافت دو جایزه جزو فیلم‌های موفق مراسم امسال باشد.
Your Apple stock is worth $441 million and your daughter and her mother are on welfare.
She's not my daughter.
You must be able to see that she looks like you.
از دیگر جوایز مراسم گلدن گلوب، اهدای جایزه بهترین سازنده موسیقی متن به انیو موریکونه، موسیقیدان 88 ساله ایتالیایی بود. این چهره جاودان دنیای هنر با سابقه ساخت موسیقی‌های خاطره‌انگیز فیلم‌هایی چون خوب بد زشت و به خاطر یک مشت دلار برای ساخت موسیقی فیلم تازه کوئنتین تارانتینو 8 نفرت انگیز برنده جایزه گلدن گلوب شد.
Got room for one more.
I ain't too anxious to be.
جایزه بهترین انیمیشن سال هم طبق پیشبینی ها به انیمیشن تحسین شده استودیوی پیکسار پشت و رو رسید و فیلم مجارستانی پسر شاول هم جایزه بهترین فیلم خارجی زبان را گرفت. درام همجنسگرایانه کارول ناکام اصلی جوایز امسال بود که با وجود نامزدی در 5 رشته نتوانست هیچ جایزه ای را دریافت کند. در بخش سریال‌های تلویزیونی جایزه بهترین سریال درام به مجموعه تلویزیونی آقای ربات تعلق گرفت و موزارت در جنگل هم بهترین سریال کمدی یا موزیکال شد.
و سری بزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
جلسه هماهنگی رقابت‌های انتخابی المپیک 2016 در قاره آسیا روز دوشنبه در دوحه قطر میزبان این بازی‌ها انجام شد. تیم ملی امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران هم در گروه اول این رقابت ها در کنار تیم های سوریه، چین و قطر میزبان قرار دارد و در اولین مسابقه ساعت 17 فردا سه‌شنبه به وقت ایران به مساف سوریه می رود. در جلسه هماهنگی امروز قانون مسابقات به سرپرستان تیم ها اعلام شد و مقرر شد تیم ایران در هر سه دیدارش در مرحله گروهی با پیراهن سفید به میدان برود. فوتبال ایران در 14 دهه گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نتوانسته به بازی‌های المپیک صعود کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در فاصله 4 روز مانده به آغاز مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در بحرین، روادید سفر اعضای تیم ملی ایران از سوی میزبان هنوز صادر نشده است. حاتمی، مسئول روابط عمومی فدراسیون هندبال ایران، امروز به خبرگزاری ایرنا گفته در این باره هم به کنفدراسیون هندبال آسیا و هم به فدراسیون بین المللی هندبال نامه نوشتیم و منتظر پاسخ آنها هستیم. به نوشته ایرنا، حضور 11 تیم از 12 تیم حاضر در این بازی ها در منامه مسئله شایبه سیاسی بودن کار بحرینی ها در مورد صادر نکردن روادید کاروان ایران را بیشتر می کند. در حالی که چند ماه از درگذشت هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس می‌گذرد، باشگاه پرسپولیس هنوز حق و حقوق و مطالبات آن مرحوم را به خانواده‌اش پرداخت نکرده است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، خانواده هادی نوروزی روز دوشنبه در محل باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کردند تا پیگیر پرداخت مطالبات آن مرحوم از مسئولان باشگاه شوند. پیش از این در گزارشی که از سیما پخش شد، همسر مرحوم نوروزی در این مورد گفته بود:
حالا من انتظار نداشتم از کسی که بخواد بیاد چه میدونم وعده وعید داری، فعلا هیچ کسی به وعده‌اش عمل نکرد.
و امشب در شهر زوریخ سوئیس، چهره بهترین فوتبالیست جهان و برنده توپ طلای سال 2015 مشخص می‌شود. لیونل مسی آرژانتینی، نیمار برزیلی و کریس رونالدوی پرتغالی سه نامزد نهایی کسب این عنوان هستند که به زعم کارشناسان اوجوبه آرژانتینی به دلیل نقش مؤثرش در فتح جام‌های قهرمانی رنگارنگ همراه بارسلونا در سال 2015 از شانس بیشتری برای کسب توپ طلا برخوردار است.
با این گزارش ورزشی میرسیم به پایان مجله شامگاهی امروز در ساعت 20 به وقت تهران هستیم. با من مرشد قاسم‌پر همراه بودید.